بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو جلسه اول رو نکاتی عرض شد در موردش و اونن تقوا معنای پرهیزه، ولی نه پرهیز از اینکه مواجه بشی، پرهیز از این که در اثر مواجهه آسیب ببینی. پرهیز منفعلانه نیست، پرهیز فعالانه است. در عرصه حضور داشته باشی و مراقب باشی، نه اینکه از میدون جنگ در بری. تو میدون جنگ باشی، کاری بکنی که زره تنت باشه، شمشیر نخوری، آسیب نبینی، کلاه خود داشته باشی. ما خیلی وقتا فرار از عرصه رو بهش میگیم تقوا. دانشگاه نرو. دیدم دانشگاه بعضش خراب نرفته، دیدم صدا و سیما وضعش اینطوره نرفتم، مسئولیت اونطوره نرفتم، امام جماعتی این مشکلاتو داره نرفتم، تدریس اون مشکلاتو داره نرفتم. اینا بسیاریش ممکنه عقوبت داشته باشه. تعرب بعد الهجره است. خیلی وقتا عرصه رو رها کردن، از حضرت امام عرض کردم جلسه قبل، امام مرحوم شهید سعیدی میفرماید که من هر جا که فشار و حجم زیاد بشه میفهمم تکلیفم اونجاست. خیلی جالب، ما یه مدت میریم میگیم فشار زیاد شد دیگه نرفتم، امام میگه اتفاقا من میرم چند جا رو میرم کجا خیلی فشار زیاد شد، میفهمم همجا بمونم. خب این خیلی اراده میخواد. تقوا ایناست، ایناشه که سخته. تقوا یه محافظت در حین عملیاته. تقوا یعنی این خودتو بپا، مثل کسی که تو میدون جنگه، مثل فوتبالیستی که تو زمین فوتباله. اینو بهش میگن خودتو بپا، مراقب پات باش، مراقب تنت باش، مراقب ساق حریف باش، مراقب توپ باش. این مراقبت ها رو بهش میگن تقوا. عرصه رو ول کنی که این یه تقوا نیست. واسه یکی از معضلات ما در فهم معارف همینه، تعریفمون از تقوا اینه، ول میکنی. اومد به امام صادق علیه السلام، خیلی روایت زیباست، حماد سمندری به نظرم، به امام صادق علیه السلام عرض کرد، روزی یکم قرون صدقه برم از این روایت، حیفه. آقا این روایت خیلی قشنگی، خیلی روایت فوق‌العاده است و خیلی هم بین ما قریبی. تو این کتاب به نظرم پیغمبر مجازی ما این روایت رو آوردیم. به حضرت عرض کرد که آقا من تبلیغ میرم بلاد کفر. نگو تبلیغ میرم، گفت من بلاد کفر زیاد رفت آمد دارم، مثلا به قول امروزی اروپا میرم، آنتالیا میرم، نم تایلند میرم، کجا میرم، غرب میرم، کانادا، آمریکا میرم، میگردم، میچرخم. رفقام به من متلک میندازن، میگن که ان مت ثم حشرت معهم، اگه اونجا بمیری با اینا محشور میشی. ان مت ثم، اگه اونجا بمیری حشرت معهم، با هم اینا محشور میشی، با هم بلاد کفر اگه بمیری با هم کفار محشور میشی. آقا واقعا اینطوره؟ حضرت فرمودن اونجا که هستی تدعو الی امرنا، اونجا که میری دعوت به امر ما میکنی، تبلیغ میکنی، معارف ما رو میگی. گفت بله. حضرت فرمودن اینجا که هستی معارف ما رو میگی، تبلیغ میکنی؟ گفت نه. حضرت فرمودن یعنی اونجا که هستی تبلیغ میکنی، اینجا تبلیغ نداری؟ منظورش این بود. گفت آره. حضرت فرمودن ام تفما خشرت امتن یوم القیامه، اگه اونجا بمیری روز قیامت به صورت یک امت محشور میشه. خیلی نگاه چیه؟ اونجا داری تبلیغ میکنی روز قیامت به شکل یک امت. کان ابراهیم امتن قانتن للناس، قرآن میگه از ابراهیم یک امت بود. امام هم فرمود که بهشتی یک ملت بود برای ملت ما. اینم یعنی این، یعنی شیطان وقتی اینو بزنه، الان خیلی ها رو شیطان وقتی بزنه یه نصف آدم زده، 25% آدم زده، 10% زده، بعضی ها رو یه آدم زده، بعضی ها رو 10 تا آدم زده. مثلا حاج قاسم سلیمانی بزنی چند میلیون زده، رهبر معظم انقلاب بزنی چند میلیارد زده. امام زمانو بزنه که دیگه اصلا حل دیگه کلا صفر میشه برمیگرم از اول. اون دیگه کل معادل انسانیته اصلا. حالا ما معادل امت، خب این نگاه اون موقع هم بوده دیگه، میگه آقا نرو اونجا کفار فلان اینا. عرض کردم تو فضای حوزه، چون همونجا گفتم دیگه جلسه قبل، تو فضای حوزه میگن آقا قاضی نشی یا سمت این کارا نری یا قضاوت جهنم است فلان است. خب کار میفته دست نااهل، ریاست فلان است. یکی از چیزایی که بنده توی کارهای اجرایی و اینا به همون حد اندکی که کار کردم دیدم و یکی از معضلات جدیه، به برخی رفقا میگفتم من وقتی تو کار اومدم دیدم که ما تازه اونجا فهمیدم که ما رو هیچ وقت برای مدیریت و ریاست تربیت نکردن، همیشه برای فرار از ریاست تربیت کردن. برای همین وقتی هم رئیس و مدیر میشیم گم میزنیم، ما برای فرار از ریاست خوبیم، بعد به زور که گرفتم مدیرم کرد دیگه واقعا گم میزن. بعد میگم دیدی من میگفتم نیام مثلا این بود دیگه، خب بالاخره یکی بنجه کارو دست بگیره، نه من میتونم فقط در برم، این ورشو بلد نیستم. من گفتن پا به مدیریت، تن به مدیریت و فرماندهی و فلان و اینا نده، ولی دست بگیرم دیگه ندی، اوناشو بلد نیست. خب حالا آدم بیاد بگه آقا تن نده، تا جایی که میتونی فرار کن، اینم بله گفتن تو روایات، کن ذنبن بلا تکن رأسا، خیلی روایت زیبایی از پیغمبره. ذنب به دم میگن، میگه تو دم باشی، همیشه دوست داری سر باشی، دم باش، همیشه دوست جلو باشی، عقب باش، تا باش، عقب کاروان باش، تای جمعیت باش. البته من نماز جماعت فهم می‌کنم، هر چی جلوتر بره اینجا برعکس، هر چی میچمی عقب، نماز جماعت باید جلو باشی. دنبال مدیریت و ریاست و موقع نهار و شام و هر چی نزدیکتر هر چی جلوتر، کجا زودتر شام میدن، کجا زودتر نهار میدن، اون جلو نباش، برو تابش، بابا نهار همه رو دادیم بعد هر وقت رسید به من بده. بله من الان رئیس اگه بودم اینجا این ادا در میارم، ولی این ناشناس رفتم دیگه این بازی ها در نمیارم که به همه بدین هر وقت به ما رسید. اردو اگه ببرم یه جوری فازی پوزیشنی دارم، میگم همه خوردند، بله آجا نه احساس میکنم یک نفر گرسنه است، ولی اگه خودم پول داده باشم تو کاروان فلان فلان شد غذای ما چی شد فهم میکنه دیگه. یکم هم دم باش، چرا همشه دوستای سر باشی، فرار کن از موقعیت، از ریاست فرار کن، از فتوا، امام صادق به عنوان بستی فهمونه از فتوا فرار کن، از نظر دادن، نظریه پردازی، ولی اگه کارو بهت سپردن درست انجام بده. این ورش هم داره پیغمبر قبر سعد ابن معاذ رو درست میکردن، روایتشو شنیدید شاید معروفه. حالا قبرای اون موقع هم قبرسون اون موقع مثل الان که نبود که بعدا مثلا سیمان آنچنانی و فلان مثلا قبرها رو مرتب در آورده باشن، یه چی که گودال میکندن در حدی که میت جا بشه، متناسب با قد میت هم معمولا میکندن، روش همونجور خاک میپاشتن، لحد هم سنگای کجموج حالا اونجور بخوان مرتبش بکنن، سنگای کجموج بذاشن که مقدار خاک توش میدوزن. الان دیگه ببینید چی، ببینید اون موقع چیه، الان قبرسونای چیزو ببینید بقیه و اینا قبرها چه شکلی، اون موقع چی بوده. میگه این حالا خاک روی قبر که چی، این لحد رو حضرت سعد رو گذاشتن تو قبر، بعد فهمونن گل بیاری، میگه با انگشت هم حضرت دارن بند میندازن مرتب با انگشت این لحد رو دارن قشنگ میچین، گفت آقا میخوام خاک بریزیم روی این، اون زیر که دیگه انقدر رسیدگی نمیخواد. حالا ببینیم نگاه امام رسول الله، ببینید حضرت فهمونن که ان الله یحب اذا عمل المرء عملا اتقنه، خدا دوست داره وقتی آدم کاری انجام میده درست انجام بده، مرتب کم نذار از کار، تمیز شسته رفت، این میشه اخلاق مدیریتی. ایناشو دیگه ما نمیگم، میگه فقط در رو بده بره، گیر نده، وقت تو تلف نکن، بهش فکر نکن، به هم بسابون، من به هم میسابونیم فقط اینجوریه، به هم ور میکنیم. حالا تو مدیریت، حالا بعد شما امیرالمومنین بزرگترین نامه‌ای که دارن نامه اخلاق مدیریتیه، به این رسیدگی میکنی، اونجا اون کارو میکنی، اینجور میکنی، اونجور میکنی، اینجا سختگیری میکنی، اونجا مراعات میکنی، اینجا مدارا میکنی، اینجا داد میزنی. ما اصلا اخلاق مدیریتی رو به بچه‌هام یاد نمیدیم، به خانواده ها یاد نمیدی. یه وقتی یه جایی عرض میکردم میگفتم که حالا درصد نمیگم ولی بخش عمده از رفتار بین زن و مرد و رفتار بین پدر و مادر با بچه اخلاق مدیریت. اصلا تربیت چیه؟ تربیت زیل مدیریت تعریف میشه. تو مدارس چقدر دیدین مدیریت به بچه ها یاد بدن؟ ما تقوامون اینه در میریم فقط تو جامعه نرو، اعتزال عن الناس، حشر و نشر، با این وحوش نشست و برخاست نداشته باش. بله میشه آدم نشست و برخاست نداشته باشه ولی مدیرانه. حجر جمعی رو جلسه قبل اینجا توضیح دادم دیگه، نه؟ گفتم پیغمبر از مکه فاصله گرفت ولی فاصلهش برای چی بود؟ گفت خیلی بد این من رفتم، این بود؟ گفت نه اینجور نمیشه، من باید برم چند نفر بسازم بیام شما رو آدم کنم. رب مدینه چند نفر ساخت من رو آدم کنم. فاصله گرفتن پیغمبر این شکلیه، نکبتا لیاقت من نداشت من گمشی من رفتم، این بود یا نه؟ اینجور نمیتونم، من اونقدر بنیه ندارم، میرم آدم میارم. رفت از مدینه آدم رو برد مکه رو فتح کرد. این کار اینه، ولش کن و اینو ولش کن، با این نمیشه اونو اصلا رها کن، نداریم رها کن، رها کن به محله آخره. اصلا خدا وقتی اینو میگه این طرف دیگه خیلی خیلی ازش بیخه، فوش، اصلا فوش خداست. ذرهم یاکل و یتمتعوا، اینا دیگه باید برن بچر، ولش کن. بعد تازه ولش کن خیلی جالبه، ببین کی دستور به آدم میدن؟ الان کی به شما میگن ولش کن؟ وقتی ولش نمی کنی بهت میگن ولش کن، درسته؟ بعد حالا پیغمبر چقدر جدی بوده، ول نمی کرده، خدا میگه بابا آقا ولش کن، نه بذار اینم بزنم، این وری هم بزنم، آقا ولش کن. قشن لحن خدا این شکلیه، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، آقا ولش کن، به درک برن گمشن، ولش کن. نه خدا آخه حیفه، من هنوز زور دارم، هنوز جون دارم، دو کلمه دیگه بگم. این تقوای مدل پیغمبره. تنها پیغمبری که تو قرآن خدا زدتش، همه انبیا رو تو قرآن گفته که این شکلی باش، یه پیغمبر رو به رسول الله فهمده که این شکلی نباش، کیه؟ حضرت یونس. ولا تکن کصاحب الحوت، بقیه رو گفته فبه هدا هم اختده، مثل ابراهیم باش، بعد کرفل کتاب ابراهیم، بعد کرفل کتاب موسی، بعد کرفل کتاب مریم، مثل اینا باش. به یونس که میرسه میگه ولا تکن که صاحب الهود، مثل این رفیق نهنگ نباشی، یا رفیق نهنگ صاحب الهود، رفیق نهنگی بود مثل اون نباشی. یه وقت یه جا میگه صاحب الهود، یه جا میگه زنون، رفیق ماهی، نون هم یعنی ماهی، ماهی گنده، این رفیق ماهیه بود، بچه ماهی مثلا، این بود، مثل اینا نباشی. یه وقت مشکل اصلی یونس چی بود؟ ساعت اداری تا 5 بعد از ظهر بود، 4:59 داره کارتو کشید رفت، گفت مسکه دیگه داره عذاب میاد، دیگه هم وقتمون تمومه و عذابم دیگه، عذاب تا سر کوه اومده بود. خب عذابم که اومد و ما هم که دیگه تشریفمون رو اهدا کردیم و باشیم بریم دیگه. بعد میره و تو اون یه دقیقه هم اتفاقی که افتاد تو اون یه دقیقه بود که قوم یونس برگشت. یه عالمی بود تربیت که، یه عابدی بود باش رفت، یه عالمی هم تربیت که میمون، کلا دو نفر آدم داشت. عالممون گفتن یه دقیقه آقا مونده، به جالب مدیر داره میگه آقا کارت نگیشن، یه دقیقه مونده، من یه دقیقه رو هستم. حالا ماجراش معروفه تو روایت، نه اصلا تفکیک کرد و همه گریه کردن، توبه کردن، قرآن هم فرمود که هیچ وقت نشد عذابی بیاد و برگرده الا قوم یونس. البته قوم یونس بود که عذاب اومد تا نزدیک اینا برگشت، رسول مبارکه یونس اینو فرموده. قرآن به پیغمبر میگه که مثل یونس نباش، ول نکنی بری، من اینجور نمیخوام. آقا این کلاسه به درد نمیخورد، اینا اونجور بودن، این خانواده هم فلان هم، خب میخواد چکار کنیم؟ و ول کنیم بریم، فاصله اشکال نداره. ببین اصحاب کهف فاصله گرفتن، اصحاب کهف فاصله گرفتن، ولی فاصله برای چی بود؟ بعضی رفقا پرسیدن تازگی از من، من شاید توی جلسه باشه، گفتن آقا بالاخره اصحاب کهف رو چکار کنیم؟ گفتم اصحاب کهف برای چی فاصله گرفتن؟ دعاشون چی بود؟ حی لنا من امرنا رشدا، گفتن خدای ما فاصله میگیریم، ما رو بساز. و برای ساختن بود، اصلا اینو می‌خواستن این جامعه رو اصلاح کنن، دیدن الان زورمون نمیرسه، ما یکم انرژی بیشتر می‌خوایم. یه دوره‌ای هم باید بگذره که اینا بفهمن حرف ما رو. اینا ششکار نداره ها. اینی که دیگه دیگه ولش کن، دیگه نمیشه، این روحیه. این بی تقواییه. ما میگیم آدم میگیم با تقوا. اولی ذهنیت غلط. آدم که ولش کرد، توش که دخالت نمی‌کنه. ما تو مسائل سیاسی کلا دخالت نمی‌کنیم. تو کار فرهنگی هم دخالت نمی‌کنیم. کلا تو این کارا نیستیم. بعضی دیدم افتخار می‌کنن. مثلا من تو دانشگاه به حمدالله تو هیچ انجمنی، تو هیچ فعالیتی به حمدالله توفیق الهی هیچ جا فعالیتی ندارم. این اگه پشتت اینو نقل کنن غیبتت محسوب میشه عزیز دلم. افتخاری نداره، افتخار به معصیته. یعنی این همه جمعیت داره به باد میره، من مثلا اینجور لبخند زدم میگم ما الحمدالله. دوستو نگاه میکنه، نگاه کردن نداره. پس چی شد؟ در مقابل آسیب گناه این ذره رو بر تن میپوشه و وارد منطقه گناه میشه برای دستگیری گناهکاران. خلاصه تقوا این است. تقوا این که گناه رو از بین ببری. گناه رو از بین ببری. نه گناه نکنی. ما فکر می‌کنیم تقوا این که گناه نکنی. خب الان شما بچه خوبی هستین. بچه ظهور امام زمان رو می‌خواید. ها؟ شما تقوا چیه؟ اینو برای من بگی. واژه کلیدی تقوا. تقوا این است که معصیت انجام ندهی، معصیت انجام، بفرمایید، بگید نه شه کل یومن لا یعصا فیه الله فهو ایدون. لا یعصا یعنی چی؟ اگه میخواست به گناه نکنی به چی میگفت؟ لا تعصی. لا تعصی یعنی گناه نکنی. بعضی غلط ترجمه میگه هر روزی که گناه نکنی ایده. نه، این اید نیست. هر روزی که در اون روز گناه نشود ایده است. روی این کره زمین گناهی دیگه رخ نده، یا معصیت علنی رخ نده، یا معصیت جریان سازی شده و مکانیزه رخ نده، که البته اینا مراتب داره هر کدومش. این میشه اید. ما الان ظهور امام زمان برای چی میخوایم؟ که گناهی رخ ندهد، نه گناهی انجام ندهیم. این که به ظهور عذاب کار نداره، هر جا هستی نه گناهی انجام بدهی. این که فردیه، اون یکی کاملا اجتماعی و سیاسیه. بعد ما تو نماز جمعه چرا انقدر دعوت به تقوا میکنن؟ اونی که مهمترین بخش خطبه نماز جمعه دعوت به تقواست، با جز واجباتش. نماز جمعه رو اولا کی برگزار میکنن؟ وقتی که چی بشه بشی شما؟ حکومت اسلامی داشته باشید، حکومت نشه باشید. نماز جمعه الان خدا آقا اینجا سخنرانیشون ظهر جمعه هم سخنرانی داشتن تو کتاب طرح کلی، چون نماز جمعه برگزار نمی‌شده ظهر جمعه هم سخنرانی می‌کرد. نماز جمعه مال حکومته. بعد وقتی حکومت داری چه مفهوم کلیدی بعد تو جامعه رونق بگیره؟ بفرمایید. تقوا. تقوا این مفهوم فردی نیست. مصادیق تقوا رو ببینید. سوره مبارکه احزاب آیه اولش آیه محمدی بخونید. یادتونه؟ یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین و دع اذاهم. اگه شما نخونده باشه. ببین بیاد دیگه سوره مبارکه احزاب رو آیه اولش. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. تقوا داشته باش، اطاعت از کفار و منافقین نکن. آدمی که حرف از منافق و کافر گوش بده بی تقواست. نظام درسی شما رو کی نوشته؟ این درس رو کی بهتون گفته بخونید؟ کی گفته اول اینو بخونید بعد اونو بخونید؟ ماده درسی رو کی نوشته؟ از کجا اومده؟ نظام آموزشی کی نوشته؟ نظام تربیتی کی نوشته؟ ساختار آموزشی که درست کرده همش اطاعت کفار و منافقینه. احساس بی تقوایی میکنید الان جانم؟ اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. تقوا داشته باش، اطاعت از کفار منافقین نکن. تقوا اینه. ما تقوا میگه آدم با تقوا یعنی چی؟ الان یکی از شما پرسه فلانی چجوری میگه خیلی با تقواه، تو ذهنتون چی میاد؟ دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، به نامحرم نگاه نمیکنه. اول باید قرآن میگه، اول باید تو ذهن چی بیاد؟ اطاعت از کفار و منافقی نمیده، تبعیت از کفار نداره. ای پس این رو نقشه اونا نمیره. ای پس این درساشو چی کار میکنه؟ ای این تقضیهشو چی کار میکنه؟ ای این نظام سیاسی چه شکلیه؟ جامعه ای که نظام سیاسیشو دیگران نوشتن، این جامعه اصلا ذاتاً بی تقوا هست؟ ممکنه حالا توی جامعه بی تقوا چهار نفر آدم توی گوشه‌های تقوا خوب باشن، این که لباس تقوا نشد که. لباس تقوا یونیفرم عمومیه. بعد اصلا بامزه‌اش اینه که ول می‌کنیم به تقوا برسیم، اینش خیلی عجیبه، فاصله می‌گیریم که با تقوا باشیم. اگه فاصله میگیری به این عنوان که بری زورتو بیشتر کنی بیای گناه رو از بین ببری، خیلی خوبه. اگه فکر میکنی فاصله بگیری گناه نمی کنی و از گناه فاصله میگیری، اول بازیه. الا فل فتنت سقطو، جلسه قبل گفتم اینو دیگه، اینا گفتم ما جنگ تبوک نمیایم، رومیا دختره خوشگل داره، آیه نازل شد الا فل فتن، گفتن لا تفتن، ما به فتنه ننداز، میایم اونجا نگاه میکنیم آلوده میشیم. و الا فل فتنت سقطو، همین خود این فتنه است، این پدر جد فتنه همینه. فتنه قبل از این سوء تفاهم بود، از خود همین اصلا خواستی شما فتنه بیفته که چی بشه؟ بیدین بشه دیگه، یعنی خودش رسما بیدینیه. اصلا شیطون داشت چیکار میکرد؟ میخواست شما فاصله بگیری ول کنی حقو دیگه، اما ول کردی حقو، بدون درد و خونریزی. همین که تو برجام اینا بود، اینا میگفتن ما رفتیم امتیازمون رو چی حقمون رو اثبات کردیم. اوباما گفت ما می‌خواستیم بریم بجنگیم که چی بشه؟ فوردو رو تعطیل کنیم. رفتیم مفت مجانی تعطیلش کردیم، دست خودشون تعطیل کرد. خوش اتفاق می‌خواست بیفته. می‌خواستیم بجنگیم که چی بشه؟ انگار ما رفتیم جنگ و برداشتیم. اصلا جنگ خودش ما جنگ خود ملاک، خود جنگ ما ملاکه. جنگ اتفاق بعدش می‌افته که اون خطرناکه. اینکه منابع قدرت رو از دستت می‌گیره. تأسیساتت رو می‌گیره. پشوانه‌هات رو خالی می‌کنه. اینا جنگ خطرناکه دیگه. ترقی بازیش که مشکل نداره که کیف عالم می‌کنی. خب حالا تو به خاطر اینکه جنگ نشی رفتی خودت همینا رو دادی؟ تو چقدر ابلهی. این فاز است دیگه. شیطون میخواد اینجا بزنتت که ول کنی. میگه برای اینکه شیطون نزنه خودم ول کردم. دمت گرم. از اون چند تا لایک داره. خودش ول میکنه برای اینکه شیطون نزنتش. خب حالا با این تعاریفی که ما کردیم، تقوا مقدمه و وسیله برای پیروزی هست یا نه؟ اصلا با غیر تقوا نمیشه پیروز شد، با غیر تقوا نمیشه جامعه رو اداره کرد. ذهنیتمون خیلی به هم ریخته است. الان ما به شما بگم که آقا رسانه رو با تقوا فقط میشه اداره کرد، باورمون میشه؟ آقا رسانه که اصلا با بی تقوا بشه که بتونی اداره کنی. بله؟ مملکتم که باید گرگ باشی بتونی اداره کنی، اقتصادم که اصلا باید سگی باشی که بتونی. توش کنون از یک انسان موفق نخواهد بود توش کنون از حوزه ها. البته تقوا یه مشکلی فقط داره، اونم که مظلوم میشه اگر با تقوا باشی. اتقل اتقیا اگر باشی میشه اول مظلوم. امیرالمومنین اتقل اتقیا بود، اول مظلوم هم بود، در رأس مظلومین عالم. چون تقوا میگه لولا تقا لکن تو اتحل عرب، تقوا دست پای من بسته نمیذاره من حیله گری کنم. و این هم من علی اگه بخواد شارلاتان بازی در بیاره ایش که حریفش نیست. اتحل عرب هم راست کیه؟ معاویه که من میخوام بازی در بیارم پدر همه اینا رو میسوزونم. تقوا نمیذاره. تقوا سیستم اداریش خیلی سخت. تقوا تو رو این وسط میسوزونه، نمیذاره حرف بزنی، نمیذاره موضع بگیری، نمیذاره برخورد بکنی، نمیذاره قصاص قبل از جنایت بکنی، رقیبتو حذف بکنی، آبرو ببری. با یکی مشکل داری، یک کسی در خلوت یک کاری کرده، شما شاید مبتلا باشی. بنده مثلا همین الان بهش مبتلا هم. یک کسی یه خیانتی کرده و مخفیانه، اگه بخوای بگی یعنی یه جوری که باید بگی. اگه میخوای بگی آبرو میره، اگه میخوای نگی آبرو خودت میره. یعنی سیل تهمت ها به توه که اگه بدونن که تو چرا این کار رو کردی، سیل تهمت تهمت نه، سیل واقعیت ها میاد سمت فلانی که میفهمه فلانی این کار کرد که تو این کار کردی، بعد تو نمیگی، سیل تهمت ها میاد سمت تو، بعد تو مظلوم میشی، بعد الان مثلا شهید میشی میمیری تازه میفهمن ای بهشتی چه آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه. تا قبلش میگفتن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو گوشتی، تا دو هفته قبلش. بعد شهید شدن نمیست که آدم خوبی بود. اینجوریه تقوای دیگه، جزغالت میکنه. ولی حذف رقیب که کاری نداره، آبر بردن که کاری نداره، یک کلمه است، خرجش یه توییته یه اسکرین‌شاته. ولی آبروه، آبرو خیلی مهمه، آبروه من یا آبرو او، آبرو من بره. به شهید بهشتی میگفتن چرا دفاع نمیکنی از خودت؟ میگفت ان الله یدافع عن الذین آمنوا، آیه قرآن، خدا از مؤمنین دفاع میکنه. من دو حالت داره، یا مؤمنم یا مؤمن نیستم. اگه مؤمن نیستم که به درک هرچی در موردم میگم، اگرم مؤمنم که خدا دفاع میکنه به من چی؟ این میشه تقوا. سخته دیگه، این مدل مدیریتی خیلی سخته، همه فشار رو مدیره. مدل مدیریتی دیگه نه، همه زور از مدیره، همه فشار از مدیره، نه رو مدیر. مدیر که بهش فشار نمیگه، مدیر اشغالشو میکنه، مدیر اصلا تو عرصه و تو صحنه نیست، مدیر پروازیه، مدیر سفر خارجیشه، ما یه بار میگه یه سری میزنه. اون مدله که پیغمبر از همه جلوتره، امیرالمومنین از همه جلوتره، میره بعد میگه بیاین. شهید همت اینو بگم بریم ادامه متن. تو آبان بوده، آب خیلی سرد بوده، غرب کشور میخواستن عملیات انجام بدن. بعد عملیات جوری بوده که بعد از دریا از رودخونه رد میشده، فرمانده ها جلسه میذارن و بعد من اعلام میکنن، میگن آقا مشکلمون هم حل شد، برای حمل و نقل نیرو میتونیم ببریم. اینا میگن خب مثلا پل زدید؟ میگن نه. میگن مثلا نه قایق آوردید؟ میگن نه. میگن چی؟ میگن روز عملیات میفهمید. روز عملیات میشه میبینن شهید همت و بقیه فرمانده ها میان تو آب، آب سرمای زمستون و اون غرب کشور که اصلا چیز فوق العاده، تابستونش هم یخ میکنه، تا کمر تو آب وای میسن، دستا رو هم قلاب میکنن، میگن میارو دست مورچ، نیرو این شکلی جابجا میکنه. این میشه مدیر، مدیریت این شکلیه. هر چی فشار و زور و بدبختی و فحش و ایناش مال منه، اش خالش هم مال بقیه. فهم میکنی مدل تقوا اداره جامعه با تقوا این شکلیه. بعد امیرالمومنین میگه آدم با تقوا میخوام تو جامعه، گیر نمیاره. میگه آقا چیکار کنم برای امام زمان آدم مفیدی باشیم؟ با تقوا باش، با همین تعریفی که اینجا گفته. آقا میگه با تقوا باش میکنه، یعنی برو نماز صبح تو مثلا اول وقت بخون، اونم خوبه، ولی اون خیلی از توش اون بخش سیاسی ده نمیاد. اون تقوا سیاسی همینه، لا توتر کافرین و منافقین، آبرو نبر، مظلومیت تحمل کن، حرف بشنو، ده عذاهم، اذیتایی که میشی به رو خودت نیار، تو فشار قرار میگیری، سرویس کاری میکنن فک و لب و دهن و اینا رو برو نیار، کارتو بکن. خب این بحث خوبی رو دارن در مورد فرار از میکروب. میفهمن که باید از خودش خاطر جمع باشد، بعد وارد منطقه وبا زده بشه و دیگران رو نجات بدهد، آن وقت است که به پیروزی هم خواهد رسید، آن وقت است که این کار رو هم به راحتی انجام خواهد داد. و تقول الله لعلکم تفلحون، تقوا زمینه فلاح. خب و تقول نار التي اعدت للكافرين، از این آتش بپرهیزید که برای کفار فراهم شده. اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. در مورد رحمت، در مورد تقوا پس یه مقدار صحبت کنیم. در مورد رحمت، واژه دوم رحمت، رحمت هم جلسه قبلی اشاره کردم، ما فکر می‌کنیم رحمت مال وقتی که چیه، کمکاری داریم. نه ولش کن، خدا رحیم، درستش میکنه، میگه انجام بده، خدا رحیم، اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، اطاعت کن ان شاءالله رحمت شاملت میشه. نمیگه معصیت کن ان شاءالله رحمت میاد، میگه اطاعت کن ان شاءالله رحمت میاد. تازه اطاعت کنی ان شاءالله رحمت میاد. حالا ببینم، حالا تو اطاعت انجام بده، حالا ببینم من اگه خوب باشی لایق باشی اینا میفرستم، رحمت میفرستم، حالا بعد بررسی کنم. پس مکمل اطاعت، نه جبران کننده معصیت. اینم نکته بعدی. بعد میفرماید که حالا نکاتی در مورد این که چرا اطاعت پیغمبر رو مطرح کرد آیه دیگه، من همه رو اشاره نمی کنم دیگه، دوستانم یه چیزی تهش براشون بمونه برای مطالعه. بعد میفهمن که یه دم طرفدار این، یعنی ادعاشو داشتن که ما اطاعت خدا میکردیم و اینها، بعدش میفهمن که اطاعت رسوله که نشون میده اطاعت از خدا داری یا نه. یعنی اطاعت خدا رو همه ادعاشو دارن، من تو جامعه هم میگن آقا عشق خدا و فلان اعدامیا بی‌دینا همه از خدا میگن، مشکل سر پیغمبره. ابلیس هم 6000 سال عبادت کرد و با خدا مشکل نداشت، ولی الله وقتی اومد وسط تقش در رفت، درست شد؟ ولی الله ملاکه، یعنی با خدا که همه خوبه، اصلا کی زورش میرسه به خدا که بخواد برو خدا وایسه؟ زور به معصوم میرسه. لذا اطیع الرسول مهمه و ملاک اطاعت رسوله، این نشون میده که چقدر خدا رو قبول داری. رحمت هم بعد این میاد، اطاعت خدا و رسول که داشتی حالا رحمت میاد. رحم خدا یعنی چی؟ میفهمن که حالا این نکته که عرض کردم و که مفصل اشاره میکنن که وقتی به مسئولیت عمل کردی رحمت خدا میاد، میفهمن که اطاعت کنید خدا و رسول را، پیامبر را، شاید مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی چه اطاعت کنید خدا را؟ اطاعت خدا به چیست؟ به این که تمام تکالیف و حجت‌های الهی را بر دوشمان حمل کنیم، آنچه را که بر عهده ما نهاده شده انجام بدیم. قرآن فرماید که مؤمنین کسایی هستند که وقتی میان آنان مشاجره‌ای به وقوع می‌پیوندد، به توی پیامبر رجوع می‌کنند، مراجعه می‌کنند و چون تو حکم صادر کردی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، تسلیم محض در برابر پیغمبر. امام صادق فرمود من آدمی می‌خوام که اگر سیب بهش دادم، بهش گفتم نصف سیب حلاله، نصف سیب حرامه، در مخیلش نه چه شکلی میشه یه سیبی نصفش حلال بشه نصفش حرام بشه. آقا این تعبد کورکورانه نمیشه؟ ها؟ سوال شما بفرمه، بابش باز بشه تعبد کورکورانه نمیشه؟ احسن، اطاعت از عقل اصلا کورکورانه فرض نداره، یا انقدر از عقلت اطاعت کورکورانه نکن، مگه آدم هرچی عقلش پیش میگه انجام میده؟ یعنی چی کورکورانهش دیگه چیه؟ عقل دیگه، اصلا کورکورانه ولی وقتی که عقل نباشه اصلا فرض نداره اینجا. حالا یه عقل متصل داریم یه عقل منفصل داریم. لله علی الناس حجتان، خدا دوتا حجت داری، حجت بیرونی داری حجت درونی، حجت درونی عقل، حجت بیرونی هم معصوم، یکیه. این عقل بیرونیه، عقل درونی حجت درونی، عقل بیرونی حجت بیرونی، این میشه تسلیم محض، یعنی این تسلیم عقل بودنه. جانم بله، این نکته خوبی، حالا اون بخشش یه کمی آششو زیاد شور کردم، اینم بگم حالا خیلی جگرتون نسوزه. بله اون بخشش که عقلانیه اون دیگه حالا کافر و مسلمون نداره، ولی همش هم عقلانی نیست، یه بخشش هم تعبدیات، خصوصا تو علوم پایه چیزایی که به عنوان مبانی و مبادی اخذ میشه خیلیش تعبدی، مثل نظریه تکامل داروین. الان علوم پایه زیر ساخت برای همه علوم دیگه، شما مهندسیتون بر مبنای علوم پایه است دیگه، درسته یا نه؟ حالا ریاضی و فیزیک و اینا نه، یه بخش دیگه نسبت به مواد، درسته؟ شما بر این مبنایید که آنچه در زیست شناسی زمین شناسی گفته اند مقبول مفروض، حالا میخوایم ادامه‌اش رو بریم، امتداد داره تو حوزه مهندسی، چه امتدادی پیدا میکنه دیگه، نمیه بری اونجا رو هم بزنی، تازه اونجا رو هم بزنی تا یه جایشو میذارن هم بزنی، بعضی چیزاش دیگه مفروضه، قاعده است، کلیه، کبراه، بدیهیه، حتی اینی که انسان میمون بوده بدیهیه، اصلا حق نداری حرف بزنی نمونش. با چی بدیهی سازی کردن؟ با استقرار. الان بحث مفصلیه، بحث فلسفی و منطقی مفصلی میخواد، میگه رفتیم اونجا فلان تحقیق زمین شناسی رو انجام دادیم می رسیدیم، ما فهمیدیم 6000 سال پیش فلان جا انسان بوده، بعد فهمیدیم این انسان فلان رگه های از میمون رو داشته، بعد مثلا 8000 سال پیش فلان بوده، این شکلی بوده، فهمیدیم از اون تبدیل به این شده، پس میمون بوده که انسان شده. حالا شما تو همه اینا میشه خدشه بکنی دیگه، ولی نمیذارن خدشه بکنی، درسته یا نه؟ بعد همه علوم از همون زیر ساخت در میاد. یه تعریفی از انسان داره، یه تعریفی از خدا داره، یه تعریفی از عالم داره، یه تعریفی از زمین داره، یه تعریفی از ماده داره. اینا بدیهی اصلا نمیذاره در مورد این صحبت بکنیم. شما مهندسی مثلا، اصلا تو روانشناسی شما در مورد انسان حق ندارید ابعاد وجودی انسان حرف بزنید. انسان هم یه بوده، در مورد میشین فکر کن این نرون ها چه شکلی باید فعال کرد در برای فلان تحریک، این اعصاب ها چه واکنشی نشون میده، اینا رو بشین کشف کن. این کسی یه ماورایی وجود داره، این متأثر از اون نفسی است، روحی است، اینا به تو چه؟ اینا دیگه به تو نمیاد، تو چه کارت انجام بده؟ این بس باید دقت کرد. و اینا اگه بحث عقلی محض باشه بله، اونجا دیگه مؤمن کافر نداره. ولی همش هم عقلی نیست. یه سری چیزاش نقلیه و داریم در حکم بدیهی میگیریم. خب می‌فهمید که کسی مسلمانه که تسلیم باشه. اگه تو دستور بدی لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، این اصلا تو وجودش ذره حرج احساس نمی کنه. غبار، کدورت، کینه، گرفتگی از پیغمبر مثلا دچار رنجش شده باشه، حتی اگه حکم علیه تو داد، خیلی خیلی آدم باید آدم حسابی باشه که الان یه رفیقی علیه من، یعنی یه جایی قراره که او قضاوت میکنه و قضاوت میکنه میگه حق با تو نیست، من از اون رنجشی تو دلم حاصل نشه، بعد این حالا هی حقه بزرگتر بشه آدم ندید بگیره، خیلی سخته. اینه که اونی که مبناست، کل دین تو یک کلمه خلاصه میشه، تو یک کلمه کل دین تو چی خلاصه میشه؟ اگه خواستید کل دین رو خلاصه بکنی چی میگی؟ بگید برادر و خواهر و حکی نظر اینو که داره بگید. کی گفت؟ یه چیزی همون تر در اومد، نزدیک شدی دیگه سمت خدا دیگه. تسلیم محض ابزارشه، خودش نیست. احسن، توحید مواد نبوه. یک کلمه است.
مقابله با اون چیزی که تو از
روش باز می‌کنی. با رسم شکل توضیح دهم. چند تا سینا کدومش بنویسم؟ رو این بنویسم. ببینید آقا، یه نفس داریم، این دو جهتیه، یه طرف سمت عالم ماده است، یه طرف سمت عالم معنا. همه دین اینه که تو رو بگیره اینوری ببره، همه شیطون هم اینه که تو رو بگیره اینوری ببره. این کار خداه و انبیا، این هم کار شیطانه و نفس. نفسی که میگن باش مبارزه کن، این نفسه، هوای نفسه، در واقع هوای نفس. یه نفس هم داریم که این من عرف نفسه فقط عرف الله، این نفسه، این مرتبه بالای نفسه. پس یه نفس رو باید باش مبارزه کرد، اینه. یه نفس رو باید بهش معرفت پیدا کرد، اینه. روشنه؟ با رسم شکل کل فلسفه صدرایی رو در یک تصویر گنجاندم. خب حالا اطاعت اینجا چیکار است؟ تسلیم اینجا چیکار است؟ احکام اینجا چیکار است؟ دین اینجا چیکار است؟ همه این سیکل اینه که تو رو میخواد از اینجا بگیره ببره اونجا. اینجا میبینی چه اتفاقی میفته؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ خلیفت الله میشه. آخرش میشه خلیفت. خلیفت الله یعنی چی؟ خلیفت الله یعنی چی؟ انسان کامل یعنی چی؟ دیگه مظهر کامل کمالات الهی، بگو مظهر جمال و جلال، بگو مظهر، بگو آینه الهی، هرچی دوست داری بگو. کی بود دیروز دفتر ما اونجا نیست الان، یکی اومد یکم دوز عرفانی داشتیم دیروز تو دفتر، گفت ما اومدیم چی کاره بشیم؟ گفتم اومدیم آینه بشیم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این تصویر منو خوب نشون نمیده این تخته. چرا؟ من چهره شما توش افتاده، این صندلی و اینا همه توش هست، چرا خوب نشون نمیده؟ احتیاج به چی داره؟ صیقل، درسته؟ صیقل چیشو بعد ازش بگیره؟ اون موانعی که کی داره؟ خودش. موانعی که خودش داره رو اگه ازش گرفتی و دیگه خودش نبود و از خودش مانعی نداشت، وقت چه اتفاق میفته؟ هرچی تصویر اینجا هست کجا میفته؟ این رو آینه خدا وقتی میشه، حالا هر کمالی که او داره اینم داره. اصلا علم اینه، این بازیه که ما در میاریم، اینا بازیه. علم چیه؟ علمی که آینه بشی، اگه آینه شدی علم اون میفته. علم آدم الاسماء کلا، اینی جا علم فل ارزه خلیفه، میخوام خلیفه قرار بدم بچه بهش میکنه همه اسماء بهش یاد میده، این میشه تعلیم. علم خلیفه که شدی علم بهت میده. به امام صادق عرض که شما کجا میدونی؟ حضرت فرمودن ازا شئنا علم، اراده کنی میفهمی. علم وابسته به اراده است، مشیت. چرا؟ چون خلیفه است، آینه است، اراده میکنه تصویر میفته. الان آینه میگه من هر وقت اراده بکنم تصویر هر کدوم از شما نشون میدم، یعنی چی؟ یعنی فقط برمیگردم، درسته؟ بخواد چهره ایشون نشون میده برمیگردم سمت ایشون، بخواد چهره اوشون نشون میده برمیگردم سمت اوشون. این آینه است دیگه، از خودش که چیزی نداره، اراده میکنه نشون میده. ما اومدیم چی بشیم؟ خلیفه بشیم. حالا این بحث کتاب دارم توضیح میدم، فکر نکن جای دیگه رفتم. حالا چه شکلی به آینه بشی؟ اول باید خودت در مورد آینه قرار بدی. اصلا آینه کیه توی عالم؟ آینه مطلق کیه؟ بگید دیگه، شدی شما گرمه، گشنه ای، چیه؟ بگم نهار رو خوردید، گرمتون هم هست دیگه، چی؟ آینه کیه؟ رسول الله و اهل بیت. بله؟ چرا باید تسلیم اینا باشی؟ تسلیم باشی یعنی خودت رو به روی آینه قرار بدی، چون آینه محضه، جلوه مطلق. بله؟ همین، بله، چون ای عقل محض دیگه، یعنی واقعیت محض خدای متعاله. کی واقعیت محض داره نشون میده؟ پیغمبر اکرم، عقل کل پیغمبر اکرم. حالا اگه این اطاعت رو انجام دادی چی شامل حالت میشه؟ اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، رحمت شامل حالت میشه. رحمت یعنی چی؟ رحمت یعنی اسم الرحمن و اسم الرحیم در تو تجلی پیدا میکنه. البته اینا در مراتب داره دیگه، 1%، 2%، 50%، 70%، 100%. حالا یه جامعه میخواد مظهر اسم رحمان و رحیم بشه، مظهر کمالات خدا بشه، اینکه اصلا دستورات دین همش کلا به جامعه کار داره. علامه تو المیزان میگن تفاوت اسلام، سوال دوباره، تفاوت اسلام با سایر ادیان چی؟ برای اسم شیخ توضیح دهید، فرق اسلام سایر ادیان چیه؟
اسلام فرقی داره اداره جامعه داره، بقیه
نزدیک شدی، کلا نزدیک میشی. علامه طباطبایی فرمود تفاوت اسلام با بقیه عبودیت اجتماعی است، سجده، به تعبیر استاد آیت الله میرباقری، سجده جمعی، سجده جمعی. اسلام اومده همه با هم سجده کنی، بقیه ادیان اومده یه دونه آینه بسازه، یه آینه 50% بسازه، یه آینه 70% بسازه، یکی هم در بیاد خوبه. اسلام اومده که همه عالم و همه آدم بشه تجلی خدای متعال، همه با هم بعتسمو. ایشون فهمند این آیه ایست که نه در تورات است نه در انجیل است، هیچ دینی حرفو نداره، بعتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، با هم بپرستید. لذا دستورای قرآن همه جمعیه. اتقوا الله لعلکم ترحمون، نه اتق الله لعلک ترحم. تقوا داشته باش مورد رحمت قرار بگیری، نه تقوا داشته باشید تا مورد رحمت قرار بگیرید. بله، رحمان و رحیم بشوید همه با هم. خب پس این شد عبودیت اجتماعی. حل اینا که گفتم یا نه؟ چیزی از توش در میاد؟ یکم کتاب بخون، نظرتون چیه؟ مؤمن واقعی اینجوره. اگر اینجور بود یک ملتی، یک امتی، اگر یک عده جمعیت به این صورت تحت فرمان خدا قرار گرفتن، آن وقت است که رحمت پروردگار و لطف بی نهایت او شامل حال آنان خواهد شد. آن وقت است که یک امت به آقایی میرسد. آن وقت است که یک ملت به رشد انسانی میرسد. آن وقت است که اسارت ها و زنجیرها دست و پای او باز میشود. آن وقت است که رحمت الهی شامل حال او میشود. میگه خدا را غریق رحمتش کنه فلانی که مرد. رحمت وابسته به چیه؟ تقوا، اطاعت. حالا تو میتای ما که همه مرحومن، خدا بیامرزه، همه دم مرحوم مغفور هم هستن، شاد روانه، روانشون هم شاده و اینجا آرامگاه ابدیه. 18 تا دروغ با هم توی یکم، یه از دانشگاه آزاد اسلامی هم بدتره. 3 تا دروغ داشت، یه 18 تا دروغ داشت. آرامگاه ابدیه مرحوم مغفور شاد روان فلانی، 10 تا دروغ توشی. خب و سارو الی مغفرت من رب بکن. میدان مسابقه است اینجا، میدان پیشیگیری و مسارعه است. حالا مسابقه به سمت چی داریم میگیریم؟ سارو الی چی؟ مغفرت. حالا نوبت مغفرت میشه. تقوا رو گفتیم، رحمت رو گفتیم، میرسیم به واژه سوم، مغفرت. می نویسید نه یا نه؟ اونا که کتاب دارن بغلش بنویسن. رحمت تقوا رو کجا گفتیم؟ رحمت رو کجا گفتیم؟ گفتیم ما جلسه قبل گفتیم دیگه. تو این کتاب دنبال چیا می‌گردیم؟ کبراها. دنبال کبرا می‌گردیم و دنبال مفاهیم. مفاهیم باید باسولید بشه. خب مفهوم سوم مغفرت. به کتاب من صفحه 50. پیشی بجویید، سبقت بجویید، الی مغفرت، به سمت مغفرت از سمت خدا، و جنت ارضها السماوات و الارض، بهشتی که به پهنای آسمان ها و زمینه، اعدت للمتقین. مغفرت رو برای کی کنار گذاشته و جنت رو؟ برای متقین. اینم بگم کلیدی ترین واژه که پوشش بده تمام عنایات الهی را. ببینید خدا فاعلیت داره، عبد چی داره؟ بگید قابلیت داره. ما هی باید خودمونو در معرض قرار بدیم، او به ما عنایت بکنه، افاضه فیض بکنه. بله، یه مفهومی که فاعلیت خدا رو کامل تحت پوشش قرار بده چیه؟ رحمت. رحمت خدا. و رحمتی وسعت کلشه. مفهومی که قابلیت عبد، دیگه عبدش رو گفتم، قابلیت انسان رو کامل تحت پوشش قرار بده چیه؟ عبودیت. رکن رکین عبودیت چیه؟ تقوا. این نظام مفهومی قرآنه، طرح کلیانش اسلام در قرآن همینه دیگه. میخوام کلیات رو پیدا کنم چی جاش کجاست. این هندسه است همه اینا. پس بعد حالا عبودیت رحمت رو جاری میکنه، تقوا رحمت رو جاری میکنه. حالا عبودیت باید رکن دیگه داره، تسلیمه، اطاعته، که تسلیم یعنی همون اطاعت. اطیع الله لعلکم ترحمون، اطاعت داشته باشی، اطاعت بروز عبودیته، تقوا بروز عبودیته. وقتی عبد بودی ذکر رو، آیه اول سوره مبارکه مریم بخونید که حفظن ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. تو سوره مریم چی میخواد توضیح بده؟ میخواد بگه یه عبدی بود، یه رحمتی بهش نازل شد. عبودیت رحمت، هر مقدار عبد باشی همون مقدار رحمت میبینی. از کجا میفهمی؟ درجات ان اکرمکم عند الله، هر چی تقوات بیشتر کرامت بیشتر، بیشتر مورد عنایتی. از کجا میفهمی مرتبه عبودیتت رو؟ از مرتبه تقوات. حالا خود مرتبه تقوای بحث مفصلش بعد در موردش بحث کرد، تقوای لسانی، تقوای قلبی، تقوای عملی، تقوای فکری، مفصله. خب اینم از این. پس این بهشت هم مال کیاست؟ چون بهشت هم مظهر تجلی رحمت دیگه، بهشت یک تجلی از رحمت خداست. رحمت هم مال کیا بود؟ مرحوم یعنی چی؟ به جای مرحوم شادروان به چی بگیم؟ به جای مرحوم باید بگیم متقی. اگه مرحومه یعنی متقی بوده. حالا طرف گفتم اینجا، گفتم کجا، گفتم این تو مترو یکی حمله کرده و طلبه رو داشت سرشو میبرید، بعد پلیس میاد اونو میکشه. اعلامیه از این چاپ کردن خیلی قشنگ، یه عکس چیزی بالاش میشه السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد شو رحلت چی نابهنگام خادم الحسین علیه السلام مرحوم فلانی. گفتم اگه این تو قبرستون من بودم قطعا میرفتم کنار قبرش فاتحه براش میخوندم. این در حین سربریدن بوده که اومدن کشتنش، بهش یه آخوند سر میبریده، شیشه و اینا هم زده بوده، حالا چیز فوق العاده بود. خب ای انسانی که این دیگه با لحن آقا باید الان بخونیم با همون ضرب آهنگ، ای انسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار آب و گل در فلان منطقه عالم حاضری سبقت بگیری، حاضری دیگران را عقب بگذاری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی، استخدام کنی تا بتوانی در مزایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان سرمایه، در تصرف کردن فلان مغازه، در گرفتن فلان گوشه فلان مملکت، در دایر کردن فلان کمپانی، چه نفسی هم داشتن فداشون بشن، در فلان منطقه عالم، در تحصیل امتیازات مادی هرچه بیشتر، برای اینها حاضری مسابقه بدهی، سرعت بگیری، دیگران را عقب بگذاری، اگرچه شرافت ها و فضیلت ها را هم زیر پا گذاشته باشی. ای انسان به تو نمیگویند سرعت مگیر، روانشناسیش کشته منو، به تو نمیگویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کنار مزن، نیروهایت را به کار مزن. آن کسی که به نام دین به تو این سخن را میگوید دروغ میگوید و نمیداند. دین نمیگوید نیروهایت را متوقف بگذار، دین میگوید سرعت بگیر، هر چه بیشتر مسابقه بده، هر چه زیادتر، اما به سوی چه؟ انسان ذاتاً و فطرتاً میل به سبقت داره، علاقه داره میخواد جلو بزنه. به چی حالا باید جلو بزنی؟ اون جهته اگر جا به جا شد، به همه اینا توی این کانتکست تعریف میشه، همه این مفاهیم، سرعت، سبقت. اگر به سمت بالا بود میشه سار و الا، سار و الا مغفره. اگه به سمت پایین بود میشه تفاخر. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. حیات دنیا تفاخره. حالا دیگه سبقتی سر چیه؟ یه آیه بخونم، یه روایت بخونم، برگاتون بریزه. تلک دارالآخره نجعلها، یاد قرائتی میفتم اینجوری، للذین، من محمدشونم با ماجیک مینویسم، لا یریدونه فی الارض علوان ولا فسادا، به به به، والعاقبتو بگو للمتقین. چقدر فوق العاده است این قرآن. این آن دار آخرت رو قرار دادیم برای کیا؟ آن دار آخرت برای کیا؟ برای کسایی که نمیخواهند در زمین، در اینجا چیا؟ علو، برتری. برتریشو اینجا نمیخواد، کجا میخواد؟ کجا میخواد؟ اینجا میخواد. این بهشت رو به کی میدم؟ به کسی که اینجا برتری نخواد، اینجا فساد نخواد. بعد اسم اینه چی میذاره؟ اینی که اینجا میخواد اسمشو میذاره چی؟ بلا آقابتو؟ این با تقوی. آدم با تقوی کسی که رقابتی سر چیه؟ سر چیه؟ یعنی چی در سر آخرت رقابت؟ امیر اون روایت اینه،
وای عجب روایتیه، اول یکم انرژی بگیرم. فرمود اگر دوست داشته باشی بند کفشت از بند کفش دیگری بهتر باشد، مصداق این آیه ای. یعنی علو در زمین میخواهی و بهش بر تو حرام است، بند کفشم بهتر باش. تفاخر، کیف من از تو قشنگتره، لباس من برنده، لباس تو من سر کدوم قبرستون رفتی، از این جنس های قاچاق، دزدی، تاناکورا، گوشی من اینه، گوشی من اینه، امکاناتی داره من تو نداره، اینه اون ماشین من اینه، خونه ما اینجاست، خونه شما اونجاست، همه اینا علوه در کجاست؟ کار هوای نفسه، کار شیطانه. و حالا این خطه بود، اینجوری میره بالا، این وری هم میاد پایین، بالا میره به سمت چی میره؟ رحمت. پایین میاد به سمت چی میاد؟ لعنت. آدم های دو دستن، یا مرحومن یا ملعونه. ملعونم درجات داره دیگه، هر کدومش، یکی 70% رحمت رو داره، 30% محروم از رحمت، اون 30% که محرومه میشه چی؟ لعنت. حالا من امروز یه رو بفکر کنم بین طولین خوابیدم، برای همین نمیتونم خیلی اینو بگم، ولی حالا میگم همون خواب بین طولین اگه بکنی ملعونی. چرا؟ چون این خواب بیداری بین طولین این 100% رحمت داره، اگه همشو بیدار موندی رحمت دیگه، هر مقدارشو که خوابیدی به همون میزان لعنت. الان من امروز مثلا یه رو ملعون بودم بین طولین، درسته؟ این میشه ملعون. به همون میزان که محروم از، چون لعنت یه چیز اضافه نیست که بهت بدن، همون مقدار رحمتی که بهت میدن نگرفتی میشه لعنت، محرومیت از رحمت، محرومیت. پس این سیر رو هرچی رفتی بالا که عبودیت خدا بود، بالا میشه عبودیت خدا، پایین میشه عبودیت کی؟ شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، مگه ما عهد نگرفتیم شیطان رو نپرستید؟ آقا شیطان پرستا اینا که تو انگشتشون از این انگشت رو میندازن، نمیدونم ابرو کجشون رو چیکار میکنن و اونجا رو سیخ نمیدونم تو کجا فرو میکنن و اینا میشن شیطان پرست؟ نه، به هر میزان که از عبودیت خدا فاصله بگیری عبودیت شیطان. یا ابت لا تعبد شیطان، سوره مالکه مریم، چقدر این سوره فوق العاده است. اینو دارم میگم طرح کلی رو بخوام اینجا یه دور طرح کلی کنم بعد میام رو کتاب، چون همه مفاهیم باید اینا رو توضیح بدیم که معلوم باشه چی میخوایم بگیم. سوره مبارکه مریم میفرماید که آیه 44، به به به، سوره مریم، اینم سوره قصص بود، سوره مریم آیه 44، یا ابته لا تعبد شیطان. برای شیطان مگه سجده میکرد پدر ابراهیم؟ ابراهیم به پدرش میگه بابا شیطان رو نپرست. شیطان پرست بود؟ ها؟ اصلا میگم این الان نماد شیطان رو من سجده بکنم، نمیدونم آبلیسکیه، نمیدونم چی از این حرفا که میزنه. لا تعبد شیطان ان شیطان کانه للرحمن اسیا. از قشنگتر میشه حرف زد؟ شیطان حرف گوش کن خدا نبود، اگه حرف گوش کن رحمان نبودی میشه حرف گوش کن شیطان. قرار نیست شیطان رو بپرستی، همینقدر که خدا رو نپرستی میشه شیطان پرستی، میشه محرومیت، میشه محرومیت از رحمت، میشه سقوط از عبودیت خدا. اینو یه لحظه داشته باشیم من تمامش کنم. حالا سرعت و سبقت، تو چی باید سرعت و سبقت داشته باشه؟ سارو الله مغفره، یه روایت دیگه فهمود اگر در یک شهری، مصر گفتن، مصر یعنی شهر، شهرک، 10,000 نفر یا 100,000 نفر مسلمان باشن، امام صادق فهم تو یه شهری 100,000 تا آدمه، مشهد چند میلیون داره؟ قاسم آقا چند جمعیت داره؟ زیاد بشه دیگه. حالا فرض کن قاسم آقا، حالا ازت نفهمیدم، تو حاشیه ببینید قاسم آباد 100,000 تا جمعیت داره. تو این شهری یه نفر از تو اورع و اتقا، یه آدم باورتر و با تقواتر از تو پیدا بشه و تو سر تقوا باهاش رقابت نکنی، لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست. شیعه ما رقابت میکنه، شیعه ما نمیذاره جا بمونه. یه نفر پیدا شده از من با تقواتر. الان یکی رفقا گفتم، حالا ما تو قم که میگفتیم این روایت تو قم که اصلا مفروضه، که اصلا آقای بهجت بودن، گفتم اون که هیچی، آقای بهجت که اصلا هیچی، یعنی از محل گروهی هم بالا نمیاد اون که هیچی. حالا آقای بهجت، خود آقای بهجت به آقازادهش میفهمده بود آقای بهجت 4 ساعت میخوابید، نشسته هم میخوابید که خوابش غلبه نکنه. به یکی به آزادش گفته بود یه نفر رو پیدا کردم روزی 3 ساعت میخوابه، چیکار کنم؟ آقا احساس کردم داره جا میمونه. به ما کلن ریختیم به هم، اصلا احساس رقابت اینجا بهم دست نمیده. مگه داریم پایین میریم؟ اگه کسی بالا بره اینجا بهش احساس رقابت دست میده؟ فطرت سالم این شکلیه. اگه تو مسئله رحمت باشه این شکلیه، سارو الا مغفرت من رب بکن. دعوا و رقابت سریع من آقا جا بمونم، ای من جا موندم. یه معمول شالچی بود، شاید بزر جواد آقای ملکی تبریزی، بزر جواد آقا بهش میگن که سهرها پاشو نماز شب بخون. یه شب پا میشه، مادرش بهش میگه بگی بخواب، بگم بگی بخوابه. فردا میاد بزر جواد آقا نگاه میکنم یه نماز شب بخون. گفت مادرم اینجور میگه. ایشون گفت یه جمله از طرف من مادرت بگو. حالا نفس میرزا جواد آقا بوده اثر گرد، گفت از طرف من مادرت بگو ببین سحره یه کاروانی داره سمت خدا میره، تو راضی میشی من جا بمونم؟ اینم پا میشه. حالا اون نفس چی بود؟ حالا میگم یه خون میخوام تو گوشت، میگم من راضیم بخواب. سحر پا میشه، مادرشونو میگه، مادرم گریه میکنه، میگه بخون. این حس جا موندن. حالا همه رفقام رفتن آنتالیا، فقط من نرفتم. یه لگدم. ما هست جامدن اونجاست دیگه. او جامدنش کجاست؟ من نماز شب خواب موندم، زیارت. الان یکی از روزی 3 بار زیارت میره حرم، من اصلا روزی 1 بار میرم. من جامدنم، عقب افتادم. حالا آدم به برنامهش نگاه میکنه اشکال نداره، ولی اون حسه رو داشته باش. خب من وقتم اجازه نمیده کلاس باید برم، درس دارم، خانواده دارم، حس عقب موندن رو داشته باش. خود اون حسه خدا به رحمت میده. اصلا اینجا عجب دیگه شکل نمیگیره، تکبر دیگه شکل نمیگیره، یه همیشه توی یه چیزی از من یکی بهتر هست. بله اینا اخلاق دیگه، اینا اخلاق معرفت عرفان قرآن، همه اینا با هم قاطیه. لا تعبد شیطان، شیطان نپرست. شیطان نسبت به خدا عصی بود، معصیت میکرد، مطیع خدا نبود. به هر میزان که مطیع خدا و پیغمبر نباشی، مطیع شیطانی، در مسیر عبودیت شیطانی و در مسیر لعنتی. اذا حدیث قدسی فوق‌العاده، اذا اطعت رضیت و اذا، این حدیث ما یه سال به نظرم یه دهه روش بحث میکردیم محرم. اذا رضیت بارکت و لیس لبرکتی نهایه. وقتی اطاعت بشم راضی میشم، وقتی راضی بشم برکت میدم، برکت منم نهایت نداره. تو قرآن هم فرمود تقوا داشته باشی چه اتفاقی میفته؟ درهای برکت رو بهتون باز میکنم. ولو ان اهل القرى آمنو و تقاو لفتحنا علیهم برکات. جامعه هم داره میگه جامعه. خب قاعدش اینه، چرا یه جامعه با اطاعت به برکت میرسه؟ به خاطر اینه خدا راضی میشه، راضی میشه برکت میده، برکتش هم نهایت نداره. حالا اگه فرد باشه، فرد اصلش رو میبینه، ولی اصلش چیه؟ جامعه است. جامعه باید با تقوا بشه که برکت تو جامعه بیاد. حالا و ازا اسیتو قذبتو و ازا قذبتو لعنتو و لعنتی تبلغل سبعت ازا اسیتو قذبتو. وقتی حرفم گوش ندی غضب میکنم، غضب کنم لعن میکنم، از رحمت خارج میکنم، لعنت من هفت پشتو در بر میگیره. تبلغ سبع من الورا گفتن یعنی هفت پشتو در بر میگیره، یعنی هفت آسمان رو در بر میگیره. پس مسیرش اینه، مسیر اطاعت معصیت. با اطاعت میره بالا، با معصیت میاد پایین. چرا به رحمت میرسه؟ چرا به جنت میرسه؟ جنت خودش مستاق چیه؟ رحمت. شکلات به اون نشوندن که جذب میکنن، و اینا خدا دنبال رحمت بوده نه دنبال جنت. حالا گفتن حوری داره، نه گلابی داره، آلو داره، جذب بشین بیاین، اینا اصل ماجرا رحمتش بوده. خب پس مسابقه بس سر چی باشه؟ سر مغفرت و سر رحمت. حالا مغفرت نسبتش با رحمت چی؟ میفرماید که به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته توست، نه به سوی یک وجب آب و گل، نه به سوی فلان مبلغ ناچیز، نه به سوی زندگی مادی دنیا که هرچه باشد برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ، به سوی چیزی که با عظمت تو، با مقام تو سازگار باشد، که انسان عالی ترین موجودات این جهان است، بزرگترین عظمت های وجود بعد از پروردگار در همین کالبد کوچک و محدود است. ای انسان بزرگ، سرعت بگیر، مسابقه بده، اما به سوی چه؟ الی مغفرت من ربکم و جنه. سرعتت به سوی مغفرت پروردگار باشد، به سوی آن بهشت برین الهی باشد که همه آسمان ها در مقابل آن کوچکند، همه زمین در برابر آن اندک است. یعنی چه؟ دقت کنید در تعبیرات قرآنی تا خوب بفهمید. قرآن میگوید تو اگر میخوایی همت به چیزی بگماری، برای تو زمین و آسمان اندک و ناچیز است. همت به چیزی بالاتر از اینها بگمار. تو زیارت امین الله چی میخواید؟ محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن. خیلی قشنگی. اصلا نمیگه تو چرا دوست داری محبوب باشی، میگه تو چرا کم میخوای محبوبیتو. محبوبیت برای 10 نفر، 10 کا، 10 کا فالوور، 20 کا، 100 کا، 1 ام، 2 ام. آره آن میلیاردش دیگه هنوز نساختن، مثل این که تا میلیون داره. محبوبتن فی عرضه که و سمایک، من میخوام به وسعت آسمان و زمین محبوب باشم. چون فقط 10,000 نفر، 50,000 نفر، نگاهت وسیع باشه. انسان به اندازه عالم وجوده، به این میزان توسعه داری، چون خودتو خرج 1 نفر 2 نفر. همین فقط محبوب همین دختره باشم، محبوب همین پسره باشم، همین فقط جواب ما رو به دله. خدایا دیگه بیشتر چیز نمیخوام. کل عالم محبوبتان فی عرض که و سمائک. بعد میگه اسلام دعوت به چی میکنه؟ به قناعت. اینجا دعوت به قناعت نمیکنه، قناعت تو ماده، قناعت مال عالم ماده است. میگه کم بخور نتره کی، نسبت به معنا دعوت به قناعت نمیکنه. نسبت به علم میگه هم کمترین میزان علم، کمترین میزان معرفت. به پیغمبرش میگه قل رب زدنی. از علم پیغمبر بالاتر داریم؟ میگه به من بگو بیشتر بهت بدم، بگو علم میخوام، خدا دارم دیگه، به نظرم بس دیگه، بیشتر از این گنجایش ندارم، میسوزه. نه بیشتر، زدنی علما، بیشتر. خدا میشه نون بدین؟ اون کمتر، این بیشتر. اونم بهت میدم، حالا اشکال نه. تو آدم باش، افتی به من میگی آره، پیغمبر که نه، تو آدم باش، لفتحنو علیهم برکات، در برکت رو ما میکنم. ولی تو عالم ماده یه میزانی نیاز داری، محدوده. تو عالم معنایی که نامحدوده، اونجا باید نامحدود بخوای، هرچی بیشتر بهتر. مسابقت اونجا بذار، دعواش سر یه مش گل و خشت و 4 تا نخ و ایناست دیگه، پیراهن و مدلک یه کاغذه، درجه هم که 10 گرم نخه. این میخواد از سرهنگ مثلا بشه تیمسار، یه کمی نخوا اضافه بشه، 2 گرم گوشش،
دعوا سر ایناست، رقابت سر ایناست، رقابت سر معرفت، علم، حقیقت، توسعه وجودی. به یه جایی برسی جبرئیل برگرده به تو بگه لو دنعوتو ان ملتن لحترقت، اگه بنزه یه بند انگوش بالاتر بیام آتیش میگیرم، تا اونجا رو بری. قاب قوسین او ادنا، قرآن دیگه، قرآن نگفته قاب قوسین. خیلی ها اصلا نمیشه اینا رو تصور که این حالات یعنی چی، مراتب چی، مراتب وجودی انسان تا کجاست. انبیا اومدن اونجا در بیان برن اونجا، بعد میگه اینا اومدن بگن کلا جمع کنید رفاه آزادی، نه همه کلا هی ببندن این کارو نکن اون کار، هی فتوا بدن مثل فلان مرجع بزرگوار. یه جوکی ساختن میگه فلان مرجع بزرگوار، حالا بلش کن بگذر، میگه مثلا شده خمیازه بکشی ته خمیازه دیگه ای میکنه اون چقدر بدحال میده، فلان آقا همونم حروم کرده چون لذت داره همونم حروم کرده. ذهنیت اینه هرچی لذت داره حرومه، هرچی حال میده حرومه. حال نمیدونی چیه، لذت خبر نداری، معادل نداره، چون عالم ماده محدودیت داره. تو فلسفه بحث شده هرچی شما از ماده فاصله میگیری محدودیت کم میشه. عالم مثال محدودیتش یعنی 1 میلیاردم این عالم ماده محدودیت نداره، اصلا محدودیت نداره در واقع، هیچ، همه محدودیت من اینجاست. اینجاست آزاد. تو خواب دیدی چقدر راحتی، نه ماشین میخوای هر جا بخوای بری، تو خواب شده مثلا دنبال ماشین، مثلا ماشین میخوای، من میخوام برم، ای مثلا چرا پای نمیره، هر جا بخوای اراده میکنی میری، میای، میشینی، میپری، نگاه میکنی. اونی هم که کوره تو خواب میبینه، خواب میبینه، اونم که کره میشنوه، محدودیت نداره، محدودیت مال عالم ماده است. انبیا اومدن از این لذت‌های محدود درت بیارن، از این محدودیت عالم ماده درت بیارن، ببره توی عالم نامحدود. سار و لا مغفرت من رب بکن. رحمت اونجاست، فیض اونجاست، لذت اونجاست. این پاراگراف رو تموم کنم و بریم. از همه چی بالاتر مغفرته. مغفرت یعنی چی؟ این بخونیم اینو، یه پاراگراف یکم طولانیه. به فلانی میگیم آقا معذرت میخوام، یه دشنامی دادم، میگم ببخشید. او هم حالا با یه کبری و نازی و اینا میگه که خب بخشیدیم، یه جایی یه جنایت غیر عمدی انجام دادیم، یه حقی کسی به گردنمون داره، التماس میکنیم، درخواست میکنیم، اونم لطف میکنه و میگه بخشیدم. تو فلان اداره دولتی حکومتی فلان قد مالیات به گردنمون، میگیم ببخشید، اونم میگه بخشیدم. خلاصه گفتن خیلی خوب فلان قدشو به شما بخشیدیم، این بخشش ها رو که ما دیدیم خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخشش هاست، فلان کس ظلم کرده، جنایت کرده، گناه کرده، در زمین فساد آفریده و برانگیخته، مستوجب عذاب خداست، بعد روز قیامت به خاطر قتل عشقی که او داشته توجه و توسلی که کرده خدا بگه خیلی خوب حالا که اینجور شد ما مثلا خطای تو گذشتیم، تو بخشیدیم، مغفرت خدا اینه؟ نه، مغفرت این نیست. این که میگیم صحبت کردن برای اینکه شما اینکه چی؟ غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خلأ. بدن شما یه جراحتی برمی‌داره، این ران، این بازو یه جراحت عمیقی برمی‌داره، این لایه گوشت از هم باز میشه، اینجا مرهمی به شما میدن، داروی میذارن، ویتامینی مصرف میکنید، آمپولی میزنید تا این میجوشه، میتراود، میزاید تا بالاخره هم جنس خودش رو، اون گوشت بدن، ماهیچه بدن، هم سنخ خودش رو کنار خودش به وجود میاره. چقدر قشنگ تشکیلات بدن شما کار میکنه، این زخم پر میشه، التیام پیدا میکنه. این التیام پیدا کردن یک زخم رو، یک جراحت رو در نظرتون نگه دارید تا تشبیهش کنم و تمثیل کنم به غفران. غفران اینه، حالا روح شما جراحت دیده، آسیب دیده، یه ضربه‌ای به روح وارد شده، روح بعد تعالی پیدا کنه، گناه نمیذاره روح تعالی و تکامل پیدا کنه. تعالی و تکامل هم که فهمیدیم کلا چیه، این اونو نگه داشته، پایین آورده، آسیب زده، زخم ایجاد کرده، شکاف ایجاد کرده. حالا این غفران میاد اینو پر میکنه، این زخمو، این کاستی رو، این جاماندن رو التیام میده، جبران میکنه، این نقص رو برطرف میکنه، این مغفرت میشه. غفران یعنی چی؟ غفران یعنی خلأ، کمبود روح. می‌خواستیم یه پاراگراف بخونیم دیدون حالا چون ادامه داره، تا سر مثال دومش میخونه هم تموم میشه. غفران یعنی خلأ، کمبود روح، این زخم روان، این نقیصه‌ای که در نفس او به وجود آمده این برطرف بشه، اینو میگن غفران. در کدوم نفس؟ نفسی که به طرف بالاست یا نفسی که به طرف ماده است؟ نفسی به طرف بالاست. ما جرحتم بالنهار، آیه قرآنه، میگه خدا میدونه در روز چه جراحتهایی به خودتون وارد کردید، روحتو زخمی کردی. یه غفران که میاد زخمای روح رو التیام میده. خب روح زخمی میشه یعنی چی؟ اینو بگم یک دقیقه وقته. روح زخمی میشه یعنی چی؟ الان بدن زخمی میشه یعنی چی؟ دست شما زخمی میشه، کف دست زخمی میشه، انگشت زخمی میشه. زخمی میشه یعنی چی؟ یعنی این انگشت میخواست سری فعالیت‌ها انجام بده، دست میخواست فعالیت‌ها رو انجام بده، این زخم مانع از این فعالیته. حالا زخم روحی یعنی چی؟ خدا این نفس رو به تو داده مظهر کمالات خدا بشی، شهود خدا کنی، شهود غیب کنی. این چشم برزخی رو زخمی کردی، گوش برزخی رو زخمی کردی، گوش باید صدای نجوای ملائکه رو بشنوه، تسبیح ملائکه رو بشنوه، این گوش زخمی شده نمیشنوه، آسیب دیده. غفران میاد اینو برطرف میکنه، این زخم رو مداوا میکنه، این آسیب رو التیام میده. چقدر قشنگ مفاهیم. حالا غفران به کی میده؟ به کسی که در حرکته یا کسی که متوقفه؟ میگه هر غلطی خواستی بکن یه قطره اش برام حسین میریزیم حل میشه. مال کسی که در حرکت عزیزم. اصلا میگه برو زیارت تا غفران شامل حالت بشه، خیلی بامزه است. پیاده میری کربلا، سنگکوب میکنی، له لورده میشی، مچاله میشی، بعد میگه خب حالا به او چی میدی؟ میگه مغفرت بهت میدم، خوبت میکنم، سرحال میشی. خب اون مغفرت که کنج خونه هم میشه سیمیه، یا حسین میگفتیم همه چی حل بود. تصور غلط اینه. آن نقیصه که در روی تو از سوی گناه به وجود آمده با چی جبران میکنه؟ چی برطرف میکنه؟ با جبران کردن. آن کسی که با یک گناهی جان خود رو از اوج انسانیت و تکامل و نقطه پرواز انسانی یک قدری منحط کرده و دور انداخته، آن وقتی این عقب ماندگیش جبران شده است که یک مقداری برود بالا. پس مغفرت اینه. حالا چجور دعوا سر سلامت، سر خوشگلیه؟ من از این خوشگلترم، من از این شادابترم، من از این جوونترم. این دعوای تو ماده است، اینو باید بری در معنا. روحت از کی شادابتره؟ روحت از کی سالمتره؟ روحت از کی بانشادتره؟ پرواز روحت چقدره؟ چقدر میتونی بپری؟ سرعتت چقدره؟ تا کجا؟ افق تا کجاست؟ دیدگاهت، همتت تا کجاست؟ انسانیت به همته، یکی همتش در این سطحه. حالا یه روایت در مورد همت هفته بعد یادم میاد اول جلسه بخونم، خیلی قشنگه. روایت البته خوندم اینجا تو بحث وظیفه و نتیجه، روایت رو خوندم، حالا دوباره بخونم تو این کلاس هم خوبه. در مورد همت، همتت کم نباشه، همتت بالا. بالاترین همت مال رسول الله، مال اهل بیت، بالاترین افق مال ایناست. به اونجا باید برسی. مغفرت اینه که این سنگلاخ ها رو کنار بزنی، این قل و زنجیرها رو در بیاری، این زخم ها رو مداوا کنی، بپری تا اون بیکران. درست شد؟ این میشه مغفرت. چهار تا واژه رو گفتیم، سریع بگید. یک، دو، سه، مسابقه، و چهار مغفرت. و صلی الله علیه و سلم محمد و آله.